باشه، سال نو همه عزیزان مبارک باشه. ایشالله که این تقارن ماه مبارک و حلول سال 1403 بر همه شما بزرگواران و همه شیعیان و مسلمانان و همه انسانهای فطرتگرا در عالم بهترین خیرات و برکات و رحمتهای خدا رو جریان بده در زندگی هامون، به برکت سلاماتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا هزار مرتبه شد، واقعا توفیق بسیار بزرگی، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن. و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک رمضان و آمد و شد ملائکه از عرش به زمین و از زمین به عرش و این داد و ستدی که با زمینیان توی این ایام دارن، دعا میکنم که انشالله ما هم بتونیم دستمون رو به دست غیب و ملکوت وصل بکنیم، بتونیم انشالله ثمره زندگیمون رو یک ثمره باقی ماندگار قرار بدیم، اصلا نگران گذشته به اون شکلی که حالا ممکنه اشتباهاتی بوده باشه، نواقصی، خطاهایی، انشاءالله با یک توبه حقیقی، با یک شروع دوباره و با یک عزم راسخ میخواییم دوباره یک زندگی رو از نو بسازیم، یک برنامه ریزی جدید انشاءالله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمون به ایام قد داشته باشیم. خب برای اینکه انشاءالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرار بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشاءالله برسیم سوره های مبارکه تواسین رو با همدیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نم و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی باشه. سال نو همه عزیزان مبارک باشه. ایشالله که این تقارن ماه مبارک و حلول سال 1403 بر همه شما بزرگواران و همه شیعیان و مسلمانان و همه انسانهای فطرتگرا در عالم بهترین خیرات و برکات و رحمتهای خدا رو جریان بده در زندگی هامون، به برکت سلاماتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا هزار مرتبه شکر، واقعا توفیق بسیار بزرگی، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن. و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک. الله با یک توبه حقیقی، با یک شروع دوباره و با یک عزم راسخ میخواییم دوباره یک زندگی رو از نو بسازیم، یک برنامه ریزی جدید انشاءالله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمونم به ایام قدر داشته باشیم. خب برای اینکه انشاءالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرار بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشاءالله برسیم سوره های مبارکه طواسین رو با همدیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نمل و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی تا انتهایی، در واقع ترجیبند سوره است که بعد از هر قومی که مطرح میکنه اون آیات بیان میشه. خب یک توضیحی بدم بزرگواران در مورد سوره مبارکه شعرا. من یه قولی هم داده بودم که راجع به مبحث قلب امروز با هم دیگه یه قدری صحبت کنیم به روی چشم، انشاءالله این رو هم حتما توجه دارم که خدمتون ارائه بدم. فقط قبلش فضای سوره مبارکه شعرا رو با هم دیگه یک بررسی داشته باشیم. من با اجازهتون اون پاورپوینت خودمون رو باز کنم. بله خب بیایم روی سوره مبارکه شعرا و بعد یک نموداری براتون میکشم که موضوع قلب رو توی ساختار وجودی در حد خیلی اجمالی ولی انشاءالله سعی میکنم کاربردی براتون تشریح کنم به بهانه آیه قلب سلیم در سوره مبارکه شعرا. به ذهنم رسید که نگاه قرآن راجع به موضوع قلب یه دور خیلی سریع مطالعه کنیم، بررسی کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه شعرا. در سوره مبارکه شعرا چه اتفاقی میفته دوستان؟ ما یک دعوت همگانی از انبیا رو در این سوره مبارک شاهدیم که در واقع این عناصر در همشون مشترکه، یکی تقوا، تقوا داشتن و یکی اطاعت کردن از خداوند. یعنی این یک امر عمومی در واقع قلمداد میشه برای اقامه اوامر خدا در جامعه و البته ظهور ایمان در اجتماع. ببینید دوستان، ما یه سری باید نباید های عمومی داریم، یه سری باید نباید های اختصاصی. باید نباید های عمومی در این سادگی که دارن اما نوعا محل شکست جوامع هستن. مثلا شما فکر کن یک جامعه نسبت به همین امر ساده، مثلا تقوا، ببین چقدر و اطاعت از خدا، اینی که آقا احکام رو از خدا گرفتن، از همین مثلا بخواد چشپوشی کنه، بعد بخواد مثلا در مورد اقتصاد باشه. سال نو همه عزیزان مبارک باشه، ایشالله که این تقارن ماه مبارک و حلول سال 1403 بر همه شما بزرگواران و همه شیعیان و مسلمانان و همه انسانهای فطرتگرا در عالم بهترین خیرات و برکات و رحمت‌های خدا رو جریان بده در زندگی هامون به برکت سلاماتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا رو هزار مرتبه شکر، واقعا توفیق بسیار بزرگه، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک رمضان و آمد و شد ملائکه از عرش به زمین و از زمین به عرش و این داد و ستدی که با زمینیان توی این ایام دارن، دعا میکنم که انشالله ما هم بتونیم دستمون رو به دست غیب و ملکوت وصل بکنیم، بتونیم انشالله ثمره زندگیمون رو یک ثمره باقی ماندگار قرار بدیم، اصلا نگران گذشته به اون شکلی که حالا ممکنه اشتباهاتی بوده باشه، نواقصی، خطاهایی، انشاءالله با یک توبه حقیقی، با یک شروع دوباره و با یک عزم راسخ میخواییم دوباره یک زندگی رو از نو بسازیم، یک برنامه ریزی جدید انشاءالله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمون به ایام قدر داشته باشیم. خب برای اینکه انشاءالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرار بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشاءالله برسیم سوره های مبارکه طواسین رو با هم دیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نمل و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی، ظاهراً تنها راه نجات جامعه است اتکای طبق سوره مبارکه شعرا و اطاعت از ایشان، تنها راه نجات و در سوره مبارکه شعرا اینو آسیب شناسی میکنه که چی میشه که آدم ها از انبیاشون براعت میکنن، چی میشه که مقابل انبیاشون وای میسن، چه چیزی باعث غی، انحرافات اجتماعی، تشویش های اجتماعی میشه. اینو به خوبی توی داستان های اقوام در سوره که شعرا میتونیم ببینیم. خب جریان مثبت و منفیش هم دیروز عرض کردیم روی قلب سلیم و قلبی که محل شرطی میشه. حالا میخوام یه توضیح راجع به قلب بدم. اگه تا اینجا مطلبی دارید بفرمایید دوستان، اگه نه من یک توضیح خیلی سریعی راجع به موضوع قلب خدمتون بدم. خب بیام روی پیام هاتون ببینم که خود اینا رو بخشی من درست بکنم. بخشی اینا هی به جایی که درست بشه ریستم بشه. خب خانم علیزاده سر کلاس بنده هستین، خواهر کوچک شما، خوش اخلاق هستم، در محضر سوره های مبارکه قرآن هستیم با هم دیگه. خانم ناظری خیلی متشکر. چشم خانم شمسی به روی چشم الان میگم. خانم قاله خب سلام و عرض ادب و احترام به همه بزرگوارانی که دارن به جمع ما اضافه میشن. خب با اجازهتون من بچه‌ها یه توضیح راجع به قلب خدمتتون عرض کنم. این توضیحی که میخوام بدم، این نگاه قرآن به قلبه. اگه از ما پرسیدن که قلب در قرآن به چه معناست، ما این در واقع میتونیم نکته بید. البته بنده توضیح هم رو از روی معنای لغوی واژه ابتداءً عرض میکنم، بعد یه نمودار کوچولو هم براش میکشم. این دیگه ایشالله یادگاری بمونه بچه ها که شما دیگه داستان قلب رو توی قرآن بدونید. هر جا ما الان یه کلیپی به عنوان کتاب قلب ها داریم سرگاه ها پخش میشه که اتفاقا امروز با یا مقلب القلوب افسار ساختیمش. شما دیگه داستان قلب رو توی قرآن به دست میارید. داخل در کتاب های لغت مراجعه میفرمایید قلب محلیست که در واقع زندگی معنوی انسان رو به جریان میاندازه. ببینید خیلی شبیه قلب صنوبری و اون قلب جسمانیست که داریم، ولی توی قلب به عنوان قلب معنوی، قلب معنوی دوستان محل در واقع دریافت و مدیریت ذکر و حقایق است. اول دریافتش میکنه و بعد مدیریتش میکنه. حالا راجع به مدیریتش توضیح میدم یعنی چی کار میکنه. این واژه ها باید برای ما عینی بشه، ملموس بشه. ببینید هر مجموعه ای که در واقع نیازمند به اداره و ساماندهی، میتونه مجموعه جسم انسان باشه، میتونه یه مدرسه باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه جامعه باشه که الان ما بحثمون رو جامعه است. هر مجموعه ای که نیازمند ساماندهی و مدیریت، کانون توجه و مدیریتی لازم داره که به اون قلب گفته میشه. پس دوستان قلب کانون توجه و مدیریته. حالا این میتونه یک مجموعه کوچیک باشه یا بزرگ باشه، میتونه یه بدن باشه، اجزای ملموس داشته باشه، یا میتونه ساختار وجودی انسان باشه که اجزاش غیر جسمانی و جسدانیست و قلب مدیریت کننده اونجا باشه. حالا ما بحثمون اجتماع مانند یک جامعه که اگه گفتیم دوستان محل تصمیم گیری و مدیریت جامعه یا قلب جامعه رو کی میگن؟ کیه؟ ببینم جواب دادین. قلب، من اینو جواب ندادم، ببینم شما فرمودین قلب جامعه را ولی الله، احسن به شما، امام جامعه در واقع میگن. پس مثل یک قلب تپندهی که خون رو به همه عناصر اون جامعه، حیات رو تزریق میکنن، میرسنن، امام آن جامعه است. بعد خب این یک توضیح اول. حالا اگه گفتیم دوستان همش هم سوال بپرسن، امروز میگی خانم خوشقلا اول سالی چه ما رو به سوال بستی، کدوم سوره است که قلب قرآنه؟ دیگه فکر کنم اینو همه بلد باشیم. ما در قرآن هم قلب داریم بچه ها، مثل همه مجموعه های دیگه. قرآن هم یه منظومه است، یه مجموعه است. برای همین این سوره بسیار اختصاصیه، رسول اکرمه و خیلی این سوره برکات داره در زندگی. انشاءالله مادرهایی که نسل تویدی میخوان، پدر مادرهایی که فرزند دارن، پدر مادرهایی که هنوز پدر مادر نشدن، با این سوره مبارکه، بله سوره مبارکه یاسین، حتما باید انشاءالله یک انس حقیقی داشته باشیم که خیلی به نظر موثره. صدا قطعه؟ فکر نمی کنم. خانم صبوری جان صدای بنده هست؟ بله صدای خانم صبوری، یه دو خارج و داخل بشین انشاءالله مشکلتون حل میشه، چون صدا قطع بشه برای من تصویر میره، از اونجا میفهمم. در بین سوره های قرآن، پس سوره مبارکه یاسین قلب قرآنه دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل دیگه. چرا بچه ها؟ چون زیرا این سوره حیات معنوی قرآن رو به مشتاقان انتقال میدهد و ما در واقع مؤلفه ها و لوازم حیات معنوی رو میتونیم. خب پس دوستان قلب در فرهنگ قرآن چی شد؟ اینو با یه رنگ دیگه بنویسیم. قلب در فرهنگ قرآن به محل دریافت و توجهات انسان نسبت به حقایق گفته می شود که سبب جاری شدن حیات در فرد است، یعنی باعث میشه. لذا دوستان این موضوع وقتی قلب کسی دارای مشکل باشد، یعنی قلب او محل ذکر و یاد خدا نیست، یعنی قلبش خاموشه، یعنی این مدیریت به عهده خیلی ها هست. در هر زمانی یکی این مدیریت قلب آدم رو به عهده میگیره، یه بار خدای نکرده شیطان، یه بار خدای نکرده مردم، یه بار ارباب، یه بار کی، یه بار مسئول، یه بار رئیس، یه بار پدیده های دنیا سامان مشخصی نداره. خیلی دردناکه. خدا میخواد تو قرآن قلب انسان رو خود خودش مدیریت کنه. میگه قلب تو بده به من و دیگه تو در آرامش علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی قلب رو دادیم به خدا، این قلب محل ذکر میشه، محل آمده شده ملائکه میشه، محل نور میشه، محل برکت میشه، محل مدیریت حقایقی میشه که قراره به شکل گیری تحولات بزرگ در زندگی ما منجر بشه. پس بیراه نیست دوستان، اینو با یه رنگ دیگه بنویسم، این که در روایات اگه گفتین قلب توی روایات قلب به چی اومده، اگر گفتین یه جایزه صلوات داریم، من امروز میخوام ازتون امتحان بگیرم بچه ها. در روایات قلب را ببینم کی میگه، قلب را چی میگن توی روایات دوستان؟ فؤاد؟ نه، فؤاد که اسم دیگر قلبه دیگه. خیلی خانم افروز شاه، نه گوش، نه آفرین، چه واژه های خوبی. نه خانم جوادی جان، نه خانم محبی جان، البته که همه اینا، ولی روایت یه واژه خاصی داره. اگه گفتیم قدر قلبامونو خیلی خوشگل‌تر میدونیم. خب بگم خودم، حرم، حرم الله، حرم خدا. آفرین خانم عزیزه، نزدیک شد برش این صلاة بفرستین. اللهم صل علی محمد و آله. توی روایات قلب رو حرم خداوند معرفی میکنن. یعنی چی دوستان؟ یعنی به غیر از امر و نهی الهی نباید توی این قلب چیزی بیاد. حرمه. آقا اذن دخول باید بگیره اون نامحرمی که میخواد وارد این حرم بشه. اگه نامحرمه نباید وارد بشه. متولی میخواد حرم، خادم میخواد، آبیاری میخواد، مراقبت میخواد. خیلی جالب این تمثیل دوستان. حالا یه نمودار براتون بکشم و دیگه عرضم تمام راجع به موضوع قلب، و دیگه انشالله دوستان خودتون این رو تحقیق بکنید و من سعی کنم گراهای مطالعاتی رو بهتون میگم، از بیماری هاشم براتون نام میبرم، نگران نباشید. اینو قلب بگیریم مثلا، خب رنگشم یه سبز خوشگل، اسمشو میذاریم قلب. انشالله که یه قلب تپنده باشه. خب این قلب، ببینید دوستان ما در عالمه، ببینید قلب خب محیط برای یک سری حقایقه. ما در واقع اون اسما و حقایقمون مثلا میشه تو حوزه حقایق، مثلا میشه در حوزه اسما و افعال الهی. خب که انسان از طریق وحی، از طریق رسول، از طریق واسطه هایی که از غیب هست، در واقع به این حقایق وصل میشه در زندگی و در معرض بارش این حقایقه. حالا اینکه یه انسان این بارش رو دریافت میکنه، اون یه موضوع دیگریه دوستان. خب پس حقایق از عالم غیب به واسطه کتاب قرآن، به واسطه امام، رسول، نماینده امام، به واسطه اولوالالباب ها، اولیاء الهی، مردان، زنان، مؤمن به ما میرسه، به قلب ما جاری میشه واسطه ایام الله. الان مثلا ما در ماه مبارک هستیم دوستان، این ریزش حقایق خیلی بیشتر از ماهای دیگه است. اصلا فضائلی که برای لحظه لحظه ماه مبارک گفتم، برای همینه که عرض میکنم ما خیلی در شرایط اختصاصی هستیم الحمدلله الان. خب این قلب این حقایق رو دریافت میکنه. وقتی این حقایق رو دریافت میکنه چه اتفاقی میفته؟ اینو براتون اینجا با یه نمودار الان نشون میدم. خب بذاریم رنگشم تغییر بدم. این قلب وقتی حقایق رو میگیره، اولا میگیم دریافت حقایق. پس یکی از رسالت هایی که قلب داره دریافت ارزقم محضرتون حقایقه. خب رسالت بعدی که پیدا میکنه چیه دوستان؟ اینو یه ذره اینجوری بچرخونم. رسالت بعدی که پیدا میکنه پردازش این حقایقه، پردازش و گزینش حقایق. این که میگیم گزینش، چون میدونید یک سری از گزاره ها شبه حقیقتن ولی در لباس حقیقت به انسان تابش بدن، و خب انسان هم فکر میکنه که این همون حقایقی که از عالم غیب رسیده. این مبنا میخواد، شاغول میخواد، که مبنامون همون کتاب وحی میشه دوستان، یعنی اون شاغولی که ما اینجا به دست میاریم همون کتاب وحی میشه. خب وقتی پردازش کرد و گزینش کرد، مرحله بعد چی میشه دوستان؟ بخشی من اینو سعی کردم یه جوری بکشم که همش توی این نمودارمون جا بشه، یه خودش زد. خب توی این مرحله آخر قرار گرفتن این حقایق در کانون توجه. حالا پیرایش شد، از شاغول رد شد، قلب بررسیش کرد، دید نه محرمه، خودیه، جنسش از جنس حقایقه. بفرمایید داخل، بفرمایید در کانون توجه انسان. یعنی میدونی قلب مثل مراقبه برای ما دوستان، و چقدر این حقیقت با شکوهی که خدا در وجود ما گذاشته، او کمک میکنه که غیر حقیقت در وجود ما نیاد. عین یه خط سربازی که تو خط مقدم وای میسه و اجازه پیشروی دشمن نمیده. خب آقا شما اذن دارین تشریف بیارید داخل. حالا وارد منطقه صدر میشه. ببینید بین قلب و صدر این منطقه حوزه فعله. ما یه واژه دیگه ای داریم به نام صدر. پس وقتی که این مطالب پیرایش شد دوستان، اینا وارد منطقه ای به نام صدر میشه. این واژه ها رو شما احتمالاً شنیده باشین در سوره های مبارکه. مثلا سوره مبارکه ناس، خب یکی از سوره هایی که میگه فی صدور ناس. حالا میگم صدر، صدر خیلی چسبیده به عمله. صدر میشه اون، الان بهتون میگم. اینو بذاریم بنویسم اینجا. پس اینجا این تیکه میشه مدیریت توجه در این حقایق، بعد این انتقال داده میشه منطقه صدر. حالا این منطقه صدر منطقه شکلگیری افعاله. این شکلگیری افعال خیلی مهمه دوستان، چون انسان قبل اینکه عمل بکنه فعلش فعال میشه، و وقتی فعلش فعال شد اگر محدودیت نباشه، یعنی شرایط عمل داشته باشه، 100% عمل میکنه. یعنی خیلی دیگه نزدیکه. شیطان میاد به جای اینکه، ببینید دوستان، شیطان قلبو نمیتونه آلوده کنه. الان علتشو میگم، به خاطر اینکه ورودی شیطان از صدره، یعنی اون چیزی که قبل عمل ما شیطان بهش دسترسی پیدا میکنه قلب نیستا، صدره. میاد صدر رو آلوده میکنه، وسوسه درش ایجاد میکنه، بعدم تأخیر ایجاد میکنه، نمیتونه که زیر پله حقیقت رو بزنه. میگه حالا این کارتو فردا انجام بده، حالا مثلا یه هفته بعد انجام بده. بعد که صدر آلوده شد، این آلودگی در مدیریت توجه انسان اختلال ایجاد میکنه، بیماری های قلب رو خود انسان ایجاد میکنه، به دلیل اینکه صدرش آلوده میشه. و این خیلی دردناکه. من کاملا درک میکنم که چقدر میتونه سخت باشه. خب حالا شما فکر کنید دوستان، یک قلبی دارید که این ویژگی رو داره. حالا میخوام براتون از قلبی بگم که سالمه، بعد توی نمودار یه قلبی رو بگم که خدای نکرده ناسالمه، اگه موافق باشین. پس یه استایل دیگه باز میکنم برای اینکه سرعتمون بالا بره. همین نمودار رو برمیداریم بریم توی اون قسمت مثبتمون. خب حالا این دیگه صد رو فعلا نمیخوام، اینا رو فعلا نمیخوام، توی نمودار قبلیم خب دارم، اینم نمیخوام. میام اینو یه خود زیادش میکنم که واژه ها رو بگم اینجا، ریزش واژه های مثبت داشته بود. یعنی قلبی که حرم الله، دوستان، قلبی که هر چیزی رو در خودش راه نمیده، قلبی که مدیریت توجهش کار میکنه، پیرایش داره، شاغول داره، که حالا توی آیات قرآن این قلب هم قلبیه که انسان رو به عمل صالح میرسونه، انسان رو به در راستای حق و رحمت الهی قرار میده. یه سری ویژگی داره تو قرآن، براتون ویژگیاشو اینجا چند تاشو اونایشو که حضور ذهن دارم مینویسم و دیگه میدونید میخوام فقط یه نگاه تفصیلی براتون ایجاد کنم. انشالله خودتون برید اینا رو دوستان تحقیق کنید، خیلی بهتر از بنده میتونید اینا رو جستجو کنید. پس ببینید دوستان، این من اینجا تیترم مینویسم چی؟ میگم قلبی که تونسته در راستای رحمت الهی در واقع توجهات انسان را مدیریت کند. پس مدیریت توجه با قلب. بچه ها خب چه ویژگی هایی داره این قلب دوستان؟ حالا احتمالا شما در یک سری از سوره ها این ویژگی هاشو دیدین. مثلا یک جا توی سوره شعرا میگه قلب سلیم، درسته؟ این قلب سلیم، قلب سلیم قلب هوشیاره دوستان، قلبیه که آماده در واقع عمل کرده، قلبیه که میتونه نور رو دریافت بکنه و پر خیر و برکت باشه، یعنی جریان ایجاد کنه. پس یکی از مؤلفه های ما قلب سلیمه. دیگه چی داریم دوستان؟ قلب ذاکر داریم، یعنی قلبی که مدامن ذکر رو به ساختار وجودی انسان پمپاژ میکنه. دیگه چی داریم؟ اطمینان قلب داریم، تطمئن القلوب. دیگه چی داریم؟ نزول سکینه بر قلب داریم، سوره مبارکه انفال. دیگه چی داریم دوستان؟ ما اینا رو تو کلیپ های در کتاب قلب بچه‌ها قشنگ براشون متنواره داریم تعمیم کنیم. لطفا این کلیپ ها رو ببینیم، خیلی کار ارزشمندیه. یعنی خداییش اومدیم حالا به بیماری های قلب هم میرسیم، توی دهه دوم میریم روی بیماری های قلب تو مجموعه کتاب قلب ها. دیگه چی دوستان داریم؟ وجلت قلوبهم، خشوع و وجل قلب. ببینید اینا رو ما تو سوره مکه مؤمنون داریم، تو خیلی سوره ها وجل بودن قلب رو داریم. قلب تعقل کننده، خدا تو قرآن یه جاهایی قلب رو بهش معیار تعقل میده. قلب منیب، حالا هی داره یادم میاد اینم اضافه کنم. این نمودار دیگه انشالله شما سوره ها رو میخونید و خودتون انشالله اضافه میکنید. مثلا اینجا قلب منیب، چون میخوام برم بیمارهای قلبم بگم، اینا رو هی زیاد میکنید. خب این قلبیه که انسان رو به سمت آخرت گرایی، انسان رو به سمت اعتماد، به سمت حق سپاری، دلدادگی در مسیر خدا میبره. اما قلب بیمار دوستان، من فکر میکنم ما بیشتر از اونی که لازم داشته باشیم به قلب سالم بپردازیم، اول باید به قلب بیمار بپردازیم. خب این قلب بیمارم براتون که انشالله همه این جمع از هر بیماری از قلب انشالله آفت باشن، یه دعا کنیم. چون قلب که خدای نکرده دوستان آلوده بشه، دیگه آدم نمیدونه به کجا میره. حالا من یه توضیحی بدم دوستان، اون چه چیزهای قلب رو تقویت میکنه. اینم باز تو قرآن مؤلفه داره، یعنی وقتی شما سوره های قرآن رو میخونید میبینید یه سری چیزا هستن، من این رو اینجا کوچیک براتون بنویسم، که اینا تقویت کننده های قلبن. اگه اجازه بدین رنگشم براتون تغییر بدم که معلوم باشه داریم یه کار دیگه میکنیم، یه مؤلفه دیگه داریم اینجا اضافه میکنیم. مثلا خدا توی سوره ها میگه اگه سمع و بصر تقویت بشه، یعنی دیدنی ها و شنیدنی ها، قلب شما کارکرد بهتری خواهد داشت. اصلا باشه سال نو همه عزیزان مبارک باشه، ایشالله که این تقارن ماه مبارک و حلول سال 1403 بر همه شما بزرگواران و همه شیعیان و مسلمانان و همه انسانهای فطرتگرا در عالم بهترین خیرات و برکات و رحمتهای خدا رو جریان بده در زندگی هامون، به برکت سلاماتی در پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا رو هزار مرتبه شکر، واقعا توفیق بسیار بزرگه، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن. و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک رمضان و آمد و شد ملائکه از عرش به زمین و از زمین به عرش و این داد و ستدی که با زمینیان توی این ایام دارن، دعا میکنم. سرشاخه‌هاشو بگم. تقویت تقوا. آقا آدم تو هر چیزی که میخواد انجام بده چارچوبش چیه، قوانینش چیه، خط قرمزاش کجاست، چجوری وارد بشیم بهتره، یه مراقبه، یه حفظی آدم انشاءالله نسبت بهش داشته باشه. خب این تو قلب سلیم کاملا فعاله، تو قلبی که زنده است. ولی اینجا میخواستم براتون از بیماری های قلب در واقع پرده بردارم. اینجا وقتی میاد دوستان الله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمون به ایام قدر داشته باشیم، خب برای اینکه انشاءالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشاءالله برسیم سوره های مبارکه تواسین رو با همدیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نم و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی و شعرا که قرآن بهش میگه خیال پردازان، که قرآن بهش میگه شعرا. خب این میاد روستم و بسر ما، روی عقل ما، روی ذکر پذیری ما، روی تقوای ما، روی همه اینا میاد یه سایه میندازه، اینو آلوده میکنه، از اون طرف هم صد رو وسوسه میکنه. این که میگه از چپ و راست و عقب و پایین و همه جای آدم اقوا میکنن، پر بیراه نمیگه. البته دوستان شیطان عدو مبینه، ولی کیدش ضعیفه. شیطان فقط میتونه دعوت کنه، میتونه القا کنه و کافیه که آدم در قلبش رو ببنده روی نامحرم، این دیگه نمیتونه وارد بشه. هر چیزی رو نشنم، هر چیزی رو نبینم، هر چیزی رو معیار قرار ندم، ذکر منبع ذکرم کجاست، اینا رو آدم بررسی داشته باشه در پیرامونش. خب بعد که این اتفاق افتاد، یه اتفاق ناراحت کننده ای میفته، قلب رو بیمار میکنه، ویروسیش میکنه در واقع. اول بیمارش میکنه. برای همین من با اجازتون یه خطی روی این قلب بکشم. قلب اون بیمار، قلب این بنده خدا بیمار شده. یعنی دیگه قلب محل دریافت نیست. یعنی دیگه قلب پردازش نمیتونه بکنه. مدیریت توجهش ضعیفه. بعد چه اتفاقی میفته دوستان؟ اینو پاک کنم با اجازتون. صد رو یادتونه؟ بیماری قلب رو اینجا 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 نما کنید. صدر اینجا، این محل جرم و طغیان میشه. دیگه آدم خط قرمزا رو رد میکنه، چون دیگه عنصری به نام عرضم محضرتون عنصری به نام چیز وجود نداره. خب وقتی این اتفاق افتاد بیماری های قلب خودشو نشون میده. حالا من چند تا از این بیماری های قلب رو خدمتون الان میگم. من با اجازتون بیماری هاشو اینجا بنویسم، اینجا براتون یه سری بیماری ها رو مینویسم. جالب دوستان، تعداد بیماری هایی که خدا از قلب به آدم میگه از اون بحث سلامت قلب بیشتره. یعنی حالا واقعا باید میدونید چرا دوستان؟ چون ما از جلوگیری کردن از بیماریه که میتونیم قلبمون رو از سلامتش رو حفظ کنیم. یکی از بیماری هایی که وجود داره بحث ختم قلبه که اینو همه دوستان میگن، اکنه قلبه. حالا این سوره هاش هست دیگه، اینا رو انشالله باید رجوع کنیم. زیق قلبه تعریف داره بچه ها، اینا رو یه زمانی انشالله ما توی کتاب قلب ها اینا رو انشالله همه رو میاریم ها، ولی شما هم حالا انشالله یه تعریفی داشته باشین. قلف قلبه، سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی مرض قلبه، خدا میگه در قلبشون مرضه. حالا یه همین تعداد باز داریم، بذارین یه نمودارشو کامل کنم کنترل سی برای اینکه خود جلو بیفتیم، کپی پیست کنیم. که دیگه چی داریم دوستان؟ رجس قلبه، سوره مبارکه مریم. قمره قلبه، سوره مبارکه مؤمنون. قفلت قلبت، قفلت رو زیاد داریم، سوره مؤمنون داریم، سوره انبیا داریم، سوره هاش زیاده. قلب آثم توی قرآن داریم، اینا همه واژه‌های قرآنیه بچه. قلب منکر، حالا بعد باز داریم براتون بگم، بذارید اینجا هم اضافه کنم عرض کنم محضرتون. لحظه قلب داریم بچه ها ما تو قرآن. یه خود اینو بیارم پایین تر. خب دیگه چی داریم؟ ارتیاب قلب، قلبی که خدای نکرده به ریب میفته، ارتیاب قلب. دیگه چی داریم دوستان؟ طبع قلب، طبع، سوره مبارکه هود اگر جا بشه بنویسم. و یکی هم قفل قلب، اینو سورتی محمد. اون قفل مانه سورتی محمد نبود، ببخشید اشتباه گفتم، اونو گفتم محمد، اشتباه گفتم. طبع قلب. خب ببینید دوستان، بازم فکر میکنم واژه داشته باشه. بعضی از اینها به دلیل اینه که مثلا تو از ناحیه سمع و بصر قلب آلوده میشه، بعضیش از ناحیه تعقل، بعضیش از ناحیه ذکر پذیری. مثلا این مرض و رجس و قمره و قفلت، این به خاطر عدم ذکر پذیری مناسبه. بعد مثلا خود ختم قلب و زیغ و اکنه و قلف، اینا به خاطر اینه که انسان تعقلش ضعیف میشه و از بین میره. عرضم محضرتون قفل و طبع قلب به خاطر اینه که سمع و بصر انسان دچار مشکل میشه. اینا هر کدومش به هر حال از یک ناحیه انسان رو آسیب میزنه که حالا تعریف داره. من تفصیلش رو ارجاع میدم شما رو انشالله به مجموعه کتاب قلب ها که انشالله اونجا خدمتون توضیح میدیم. خب اگر از این قسمت سوالی هست بفرمایید، اگر موافق باشید بریم سوره مبارکه نمل. خب بریم دوستان اسلاید 29، اسلاید 29 به روی چشم الان براتون میذارم، بفهمید. این قلب سالمه، انشالله که هممون نمودارمون این شکلی باشه به امید خدا. خب این پاورپوینت رو بچه ما توی سایت و کانال اولوالعلم میذاریم، اصلا نگران نباشین، انشالله به همه اینا شما دسترسی خواهید داشت. خب اینم ایدی امروز ما به شما، ببخشید خیلی ناقص بود، خیلی الکم بود، ولی فکر کنم توجه ما رو به موضوع قلب تونست برانگیخته کنه. چه کتابی؟ خانمی جعفری جان شما هستین؟ انشالله که عیدتون مبارک باشه. کتاب منظورتون کدوم کتابه؟ آها مجموعه، آها فهمیدم، کلیپن اینا، مجموعه کلیپ مال رزقهای رمضانیان، کتاب قلب ها ما اینا رو سحرگاه ها از کانال مجموعه مدارس انتشار میدیم. تا الان 8 مجموعه شفته. انشالله امروز یه چیزی راجب یا مقلب القلوب ساختیم، اینو انشالله حتما نگاه کنید، خیلی جالبه بچه ها. بعد ما تعریف تک تک این قلب ها رو، امراضش و قلب های سالم رو اومدیم برای شما با کلیپ اونجا بیان کردیم و ذکر آیه و سوره، یعنی قشنگ یه مطالعه کامل از منظر قلب میشه که انشالله اینو دنبال کنید. خب بریم انشالله. نه رزقهای رمضانی از خان محبی جا اصلا ساعت نداره بچه ها، کاش میتونستم نمونهش رو اینجا، حالا اگه شد آخر جلسه نمونهش رو براتون بذاریم ببینم اگر نمونهش باشه. اگر نمونهش رو الان داشته باشم براتون میذارم، حالا این کلیپی که انشالله امروز میخواستیم بذاریم و همین الان براتون میذارم. یه صلوات قرائت، این کلیپی 1 دقیقه‌ایه، یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من اینو برای الان براتون پخشش میکنم بچه، فقط یه لحظه من اینو خب الان یه کاریش میکنم که با هم ببینیم، شما هم بتونید ببینیش، ببینیدش. اشتراک میگذارم الان. اگر بتونم بیارم
باشه. سال نو همه عزیزان مبارک باشه، ایشالله که این تقارن ماه مبارک و حلول سال 1403 بر همه شما بزرگواران و همه شیعیان و مسلمانان و همه انسان‌های فطرتگرا در عالم بهترین خیرات و برکات و رحمت‌های خدا رو جریان بده در زندگی هامون، به برکت سلاماتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا رو هزار مرتبه شکر، واقعا توفیق بسیار بزرگی، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن. و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک رمضان و آمد و شد ملائکه از عرش به زمین و از زمین به عرش و این داد و ستدی که با زمینیان توی این ایام دارن، دعا میکنم که انشالله ما هم بتونیم دستمون رو به دست غیب و ملکوت وصل بکنیم، بتونیم انشالله ثمره زندگیمون رو یک ثمره باقی ماندگار قرار بدیم، اصلا نگران گذشته به اون شکلی که حالا ممکنه اشتباهاتی بوده باشه، نواقصی، خطاهایی، انشالله با یک توبه حقیقی، با یک شروع دوباره و با یک عزم راسخ میخواییم دوباره یک زندگی رو از نو بسازیم، یک برنامه ریزی جدید انشالله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمون به ایام قدر داشته باشیم. خب برای اینکه انشالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشاءالله برسیم سوره های مبارکه تواسین رو با هم دیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نم و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی رو جمع کرده باشیم امروز. خب
دوستان سوره نم بسیار زیباست، یعنی اصلا هم داستان حضرت موساش بحث اینی آنست و نارا تو این سوره است، هم داستان در واقع حضرت سلیمان بحث بلقیس، خیلی جالبه این سوره و از اون سوره هایی که دعا میکنم انشالله به برکت این ایام واقعا بهره‌مند از هدایت و رحمت بشیم. خب حالا فعلا کار ندارم به بقیه سوره، همین ابتدای سوره. ببینید دوستان، اولا باز بحث کتاب توش مهمه، آیات قرآن توش مهمه، هدن و بشرا للمؤمنین، خدا میگه این آیات قرآن و کتاب مبین، هدن و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. حالا من یه توضیح اینجا بدم، این آیات اولش رو پس عنایت فرمودید که بحث چی هست. خب من بیام اینجا، بله خانم شمسی نکاتشون رو دارم میفهمم، خیلی ممنون خانم شمسی جان. چرا تعدادت داره کم میشه دوستان؟ اینترنت مشکل داره؟ همین الان یه 7-8 نفر از کلاس میرید در نوستانید، نمیدونم حالا اینترنت ها مشکل داره. آها قطع و زیاده، درسته، چون بعضی از دوستان من احساس میکنم. چی خانم فخر فرمودین بگی جواب بدم سوال شما چیه انشاءالله بفرمایید. آره استدا خانشن، چون هستم بندگان خدا هی در ترددن، من نگرانشونم که از مباحث. خب خان فخری سوالتون رو بفرمایید، من اینو بنویسم میام رو سوال شما. بذارید سوره نمل انشاءالله جمع و جورش بکنیم. خب آخ 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 این فونتشو خسته که نشدیم، ببخشید دیگه روز اول عید واقعا سخت، خدایش خیلی عذرخواهی میکنم. سوره مبارکه نمل در واقع طبق سوره مبارکه نمل برای برخورداری از هدایت و رحمت در واقع نازل شده از ناحیه کتاب و قرآن که اول سوره در واقع مطرح میکنه، خدا یه شرایطی میگه، میگه یکی یقینه به آخرت باید داشته باشیم. ببین این جریان ایمانی سوره هم دوستان رو همین مباحثه، یکی اقامه نماز باید داشته باشیم، یکی دادن زکات رو باید داشته باشیم. در غیر این صورت آیه مبارکه 4 سوره شیطان میاد با تزیینش که جریان مقابلش میشه، تزیین شیطان با چه واژه های دوستان؟ واژه قلوب و دار سوره و یک واژه دیگرش هم ببخشید علوب و ظلم و علوب، آیه مبارکه 14 سوره است فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، میاد و در واقع انسان رو در گمراهی و حیرت میکشونه. پس این انسان را در گمراهی و حیرت میکشونه. حالا یه چیزی که تو داستان حضرت موسی مطرح میشه بحث عمل ببینید میگه تزیینه یا میگه که تبدیل سوء به حسن، یعنی ترغیب حسن داشتن. خدا انگار داره ما رو ترغیب میکنه که توی زندگی ما این حسن ورزی رو تمرین بکنیم، داشته باشیم. و دوستان یه نکته خیلی مهم اونم اینه که این حسن ورزی به واسطه آخرت گرایی ایجاد میشه، خیلی جالبه. پس طرف مثبت ما داره یه اسلام، یک تسلیم شدنی رو نشون میده که یقین به آخرت داره. پس بذار اینجا براتون بنویسم که ما اینو تو داستان علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا رو هزار مرتبه شکر، واقعا توفیق بسیار بزرگی، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن. و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک رمضان و آمد و شد ملائکه از عرش به زمین و از زمین به عرش و این داد و ستدی که با زمینیان توی این ایام دارن، دعا میکنم که انشالله ما هم بتونیم دستمون رو به دست غیب و ملکوت وصل بکنیم، بتونیم انشالله ثمره زندگیمون رو یک ثمره باقی ماندگار قرار بدیم، اصلا نگران گذشته به اون شکلی که حالا ممکنه اشتباهاتی بوده باشه، نواقصی، خطاهایی، انشالله با یک توبه حقیقی، با یک شروع دوباره و با یک عزم راسخ میخواییم دوباره یک زندگی رو از نو بسازیم، یک برنامه ریزی جدید انشالله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمون به ایام قد داشته باشیم. خب برای اینکه انشالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرار بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشالله برسیم سوره های مبارکه طواسین رو با همدیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نم و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی فساده، به شدت مصلحه، به شدت امنیت آفرینه. جریان کافر سوره به شدت علو، به شدت زم. مثلا ساختار غرب بچه ها، اگه بخوایم هیمنه ساختار علم غربی رو، ساختار وجودیش رو بکشیم، سوره نمله. یعنی میاد ظلم و علو اون بالا قرار میگیره و یه احاطه ایجاد میکنه و بعد بقیه رو تو استضعاف میکشه، که البته این تو سوره مبارکه قصص بیشتر باز میشه. خب این سوره مبارکه نم. حالا سوال خان فخری ببینیم. الحمدلله، سلامت باشه خان سمدی عزیز. سبک زندگی حسفرزی، خان شفیع جان، سبک زندگی حسفرزی یعنی سبکی که بر مدار تعقل و خلاقیته. کلن حسن یعنی شما در هر کاری جلوه داشته باشی، زینت داشته باشی، اونو به طرز تو دل برو و زیبایی ارائه بدی که همه جذبش بشن تا جایی که میتونی، و بعد این رو با معیار تعقل عاقبتش بدی. نباید یه زینت باشه، خدای نکرده زینتش برای مثلا یه کار همینجوری. نه، من خلاقیت به خرج میدم، زینت به خرج میدم برای احسای این عاقبت، برای رسیدن به این مقصد، برای پس حتما شما نیاز به مقصد عاقبت دارین دوستان. به این میگن سبک زندگی. حالا سبک زندگی محسنانه رو خان شاگه جان، ما اصلش رو سوره مبارکه لقمان داریم و در سوره مبارکه یوسف هم که شما مصداقش رو دارید دیگه، یعنی این یه منظوم سوره پیدا میکنه. اما چون تو سوره مبارکه نمل، نه آیهش یه با دیگه بهتون نشون بدم، خیلی این آیه مهمه خان شاکر. یعنی اگر این میدونید این شاه کلید رگ جریان شناسی ایمانی سوره نمله. اصلا بچه ها سوره های نبزه هایی دارن، اگه بشه این نبزه ها رو استخراج کرد، شما به راحتی روی جریانات سوره محیط میشین. ببینید این عبارت رو نگاه کنید، از لابلای داستان باید بکشیدش بیرون. این آیه، آیه 9 و 10 و 11 رو با هم نگاه کنیم. حالا این آیه الا من ظلم ثم بدل حسنا ببین بچه، الگوی جهانی حکومت حضرت موسی رو شما داره میگه، میگه ساختارش تبدیل سوء به حسنه. یعنی ببین خیلی جالبه، داره به ما راهکار میده، میگه پس شما باید سبک زندگیتون بره به یک سبک زندگی مبارک پر خیر و برکت. اصلا باید سیئات همه تبدیل به حسن بشه. گذشته انسان میتونه در لبیک گفتن به حکومت توحیدی اهل بیت علیهم السلام و ولی الهی مبدل و سیئات بالحسنات بشه. خیلی جالبه، انشالله این مدلش خیلی مدل خاص دوست داشتنیه. من میام بچه ها سوالاتتون میخونم، اصلا نگران نه. یکی خانم افروز بودی که خانم فخری، فقط ببین چون زمان داره میره، سوره قصص آیات ابتدایشو بشنویم، یه کلیتی از سوره بگیم، قبل جریان شناسیش من میام روی سوالات شما. سوره مبارکه قصص زندگی حضرت موسی علیه السلام رو در دوران‌های مختلفشون، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی نشون میده، بلوغشون، قبل بلوغ، بعد بلوغ. خیلی جالبه دوستان، و یک سوره است که داره یک ایمان لحظه به لحظه رو به ما یاد میده. یعنی یه دفعه یه سبک زندگی تو سوره مبارکه قصص در جریان مثبتش مهم میشه که تکلم با خدا، کوه طور رفتن، توجه به خدا. یه دفعه یه مادر حضرت موسی نشونمون میده شجاع، نترس، مؤمن، متصل به خداوند که قدرت تکلم پیدا میکنه. وقتی انسان محور توجهش خدا خواهی و خدا آگاهی بشه، وارد یک فرایندی بشه که وجه خدا براش اهمیه، که ما داریم توی سوره میگه همه چیز هلاک شده است غیر از وجه خدا. این جریان ایمانی سوره دوستان به دنیا پشت کرده، جریانیه که به دنبال متصل شدن به وحیه، به دنبال قطع تعلقات، به دنبال اینه که بتونه یه شرایطی ایجاد بکنه که در واقع یه موهبتی در قلبش جاری بشه که بتونه کلام خدا رو دریافت بکنه و به واسطه حسن ظنی که به این کلام داره اونو محقق کنه، مثل مادر حضرت موسی علیه السلام که به وعده خدا و کلام خدا ایمان آورد و فرزندش رو به رود نیل انداخت و در واقع هدایت اون رو رقم زد، واسطه شد. حالا سوال، انسان‌هایی که به همه بدبینی دارن، ببینید بستگی به خان افروزان، یه موقع می‌بینید این بدبینی ناشی از فشارهای دیگر زندگیه. خیلی نباید گول صحبت آدم‌ها رو خورد. مثلا آدم‌ها یه چیزی به شما میگن ولی بنده خدا از یه جای دیگه دلش پره. مثلا حتی ممکنه به شما یه تندی بکنه ولی اون نمیخواد به شما تندی کنه، او داره یه نیازی رو فریاد میزنه. خب بنده خدا فعلا نمیدونه که چجوری باید نیازش رو بگه، اینو با تندی، اینو با بدبینی، اینو با بددلی نشونده. ببینید ما باید تا جایی که میتونیم خان نفوذ خودمون و دیگران رو مبرا کنیم از ویژگی های بد، باور کنید این خوشخیالی نیست دوستان. آخه قرآن به هر کسی نمیگه بدبین، خیلی واجش دردناکه. ما باید بگیم که خدا ما بدبین نیستیم، فلانی بدبین نیست، بنده خدا یه دردی داره، نمیده دردشو چجوری بگه. بعد به زمین و زمان آدم بد و بیرا میگه. نه، این بنده خدا نیاز داره، یه چند تا نیاز حقیقیه بدون پاسخ مونده. دستشو باید بگیری، باید باش صحبت کنی، بگی عزیز دلم چی شده، چه مشکلی داری، ببخشید که ما به نیاز شما نتونستیم توجه کنیم. و باید با کنکاش و واکاوی و اون هنرمندی و خلاقیت نیازشو پیدا کنی، کل بدبینیاش بنده خود. ولی یکی میگه خب بدبینی سازمان شده داره، اونا فرق میکنه. اون باشه، سال نو همه عزیزان مبارک باشه، ایشالله که این تقارن ماه مبارک و حلول سال 1403 بر همه شما بزرگوانان و همه شیعیان و مسلمانان و همه انسانهای فطرتگرا در عالم بهترین خیرات و برکات و رحمتهای خدا رو جریان بده در زندگی هامون، به برکت سلاماتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که قسمت شد در روز ابتدای سال نو ما با سوره های مبارکه قرآن شروع کنیم سالمون رو. خدا هزار مرتبه شکر، واقعا توفیق بسیار بزرگی، اینو یک شگون خیلی مبارکی در نظر میگیریم. انشالله که قرار ما امسال زیبنده سوره های قرآن باشیم، انشالله قرار علمدار سوره های قرآن باشیم، انشالله واسطه پیاده سازی سوره ها در فضای زندگیمون، فضای جامعهمون باشیم و حضرت بقیت الله از ما راضی باشن، از ما خوشنود باشن. و دعا میکنم به برکت این اتفاقات پرخیر و برکتی که در پیرامون ما در حال انجام، اتفاقاتی که الان در ملکوت به واسطه ایام ماه مبارک رمضان و آمد و شد ملائکه از عرش به زمین و از زمین به عرش و این داد و ستدی که با زمینیان توی این ایام دارن، دعا میکنم که انشالله ما هم بتونیم دستمون رو به دست غیب و ملکوت وصل بکنیم، بتونیم انشاءالله ثمره زندگیمون رو یک ثمره باقی ماندگار قرار بدیم، اصلا نگران گذشته به اون شکلی که حالا ممکنه اشتباهاتی بوده باشه، نواقصی، خطاهایی، انشاءالله با یک توبه حقیقی، با یک شروع دوباره و با یک عزم راسخ میخواییم دوباره یک زندگی رو از نو بسازیم، یک برنامه ریزی جدید انشاءالله برای سال جدیدمون، برای نزدیک شدنمون به ایام قد داشته باشیم. خب برای اینکه انشاءالله همه این اتفاقات در یک مقدرات عالی رقم بخوره، یک صلوات دیگه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید دوستان، امروز اگر انشاءالله برسیم سوره های مبارکه تواسین رو با همدیگه کار کنیم. سوره مبارکه شعرا، نم و قصص. عرض کردیم که این سه سوره از سوره های در واقع تبیین ایمان اجتماعی انسان، تو لایق دریافت وحی هستی. بابا دیگه وقت زنبور عسل میتونه وحی دریافت کنه؟ ما ببینید این وحی با وحی انبائی و وحی قرآن اینا فرق داره دوستانا، این یه چیز مستحبی نیست دوستانا. ببین خدا انسان ترازش اینه، تو باید مزین به وحی بشی، از الهام بالاتره ها، ولی ضابطه داره رسیدن بهش. یعنی اول باید تفکرمون فعال بشه، بعد تعقلمون فعال بشه، بعد از مثلا تو قوه الهاممون فعال بشه، قلبمون شکوفا بشه، تا بتونیم بگیم اگه قلبی شکوفا نباشه این وقت کجا میخواد بیاد نازل بشه. این داستان قلب رو برای همین خدمتون عرض کردم، به خاطر اینکه خیلی مهمه دوستان، قلب محل دریافت وحیه. بعد ببینید مادر حضرت موسی چه قلبی داشته، چه قلب آماده‌ای داشته، چقدر ایشون بزرگوار بودن، چقدر طهارت داشتن، تفکرشون فعال بوده، تعقلشون فعال بوده، قوه الهام داشتن که تونستن وحی خدا رو و دارن به ما اینو نوید میدن مادر حضرت موسی که همه شما میتونید این قدرت رو در خودتون زنده کنید، احیا کنید. این در واقع عنصر وحی رو توی زندگی پررنگتر بکنید. یک اینجوری سبک زندگی شجاعانه میشه، سبک زندگی خیلی متفاوت میشه. ولی از اون طرف کافر سوره به دنبال دنیا پرستی، به دنبال خطیعه، سیعه، دور شدن از خدا، اصلا غیب رو نادیده گرفتن، اتصال به غیب چیه، تعلقات دنیا آغشته میکنه اون آدمو، اصلا یه داستانیه دیگه. یه چیزی در گوشی بگم دوستان و عرضم تمام. اونایی که دنبال امام زمان هستیم و آرزو میکنیم از آقا مأموریت بگیریم، یه گوشه کار بتونیم یه سهمی داشته باشیم، به قول شهید شمران که میفهمودن من میخوام شیعه درتای امامم باشم، میخوایم دیگه هی از امام حاجت نخواهیم، بگیم آقا جان ما چه کاری میتونیم برات بکنیم و مردونه داریم میگیم و واقعا چشم به زمین و آسمان دوختیم که این مأموریت رو ما حواله بدن. سوره قصص میگه باید مزین به وحی بشی تا صدای امامت رو بشنوی، باید قلب تو آماده کنی، باید این قلب رو بدی برای خدا، باید قلبت بشه حرم الله، باید هر چی نامحرم از این قلب بره بیرون انشاءالله، تا این اتفاق به امید خدا رقم بخوره. خب ببخشید خیلی اذیتتون کردیم. بحث اراده، کتاب ساختار وجودی انسان، خانم ناظری جان یا خانم یا آقا، ببینید کتاب ساختار وجودی انسان توضیح میده، فعل رو میگه، اراده رو میگه، توجه رو میگه، قشنگ خیلی کتاب جالبیه دوستان. اینو من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو و کتاب تدبر چیستی، چرایی و چگونگی، یعنی این دوتا کتاب شما رو دوستان به ساختار وجودیتون و فرایند احیای ساختار وجودیتون خیلی کمک میکنه. خیلی ممنون و خیلی التماس دعا داریم. قدم رنجه فرمودین تشریف آوردین، در روز اول عید هم بود، انشالله که خدا به هممون از خزانه غیبش ببارد و ببارد به برکت و صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. مردم غزه هم دوستان فراموش نکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشین خان تهرانی عزیزم، التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه، خدا نگهدارتون باشه. یا علی من.